بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. در بحث تطهیر نجاسات رسیدیم به بحث ظرفی که سگ ازش چیزی رو خورده باشه، معمولا مایع رو حالا اینجا فرض میشه که خورده باشه. شهید اول مطلبی که دارند این است که خب این هم همون دوبار شسته میشه، منتها قبلش یه خاکمال شدن هم داره. در مثل ظرفی که موش ازش چیزی خورده یا خوک ازش چیزی خورده، اون رو هم شهید اول فرمودن که خاکمال نداره، اگرم باشه مستحبه، خاکمال نداره، ولی 7 بار، اونم 2 باره، مون تا 7 بار مستحب. شهید ثانی هم همین موارد رو قبول داره، فقط در مورد خوک فرمودن که این 7 بار واجبه، چون روایت داریم و روایتش هم صحیح است و خوک رو بالاخره درسته خاکمال کردنش لازم نیست ظرفو، ولی شستنش باید با آب قلیل 7 بار باشه. این یه مسئله است که تمام میشه. بعد میفرمایند که غساله نجسه یا پاکه. حالا فرض کنید دفعه اول من این ظرف رو آب کشیدم با آب قلیل، آبی که از ظرف در میارم بیرون این غساله است، این پاکه یا نجسه؟ یا لباس رو با آفتاب آب ریختم، دفعه اول که فشار میدادم این آبا ترشح کرد ریخ روی من، رو لباس من ریخ، مثلا این غساله چه حکمی داره؟ در مورد این که غساله چه حکمی داره اقوالی هست که انشالله موقع عبارت خوانی اونها رو هم خواهیم. میفرماید که و ان ولغ فیه کلمون، اگر ولوغ کند در ظرف سگی. ولغه یعنی چی؟ یعنی شربه به لسانه. ولغه رو توضیح میده، به این که بخورد مما فیه، از آنچه که در ظرف است، با زبانش. خب این با زبانش معلوم میشه که یک چیز مایع هست که سگ که آب خوردنش در واقع یه جور خاصیه که با زبانش در واقع آب رو بر میداره میخوره، یک چیز مایعی هست. بلا اگر یک چیز جامدی باشه، خب این رو بر میداره مثلا به دهانش رو میبره جای دیگه میخوره. خب این ولوغ معناش بالاخره این استش که یک مایعی رو از ظرف با زبان خورده. قدم علی الغسلتین مسحه به تراب طاهر، مقدم می شود بر دوبار شستن مسح این ظرف، یعنی ما باید این رو خاکمال کنیم با خاک پاک. خب مسح که همین میگه مثلا مسح دست رو روی چیزی کشیدن مسحه، منتها باید خاک رو بکشیم دیگه، مسح این ظرف با خاک، منتها خاک البته باید پاک باشه. دون غیر هیم ما اشبهه، نه غیر خاک، دون یعنی نه، غیره یعنی غیر خاک، از چیزهایی که شبیه آن هست. مما یعنی از چیزهایی که اشبهه یعنی شباهت دارد یا شبیه شده است، هو یعنی او را یعنی خاک را، فاعل اشبه هو است که به ما برمیگرده، از چیزهایی که شباهت رسانده است به خاک، بالاخره چیزهای شبیه خاک مثل خاکره، مثلا زمان قدیم چوبک بود، مثلا الان خاکره مثلا هست، یا شن مثلا، چیزهای دیگه ای رو به جای خاک استفاده کنیم، نه، باید همه خاک باشه که عرفاً بهش بگن خاک، مثلا شن ریزه و سنگ ریزه و اینا نه. و بعد میفرماید و اوله قبل ولوغ لت اوهو الاناعه دون مباشرتی به سایر اعضائه و ملحق شده به ولوغ لت. لت یعنی لیسیدن، لیسیدن سگ ظرف را، یعنی شرب نکرده، چیز مایه ای رو نخورده، زبان زده و با زبانش یک چیزی رو لیسیده، کف ظرف مثلا چربی بوده یا هرچی بوده، با زبانش آمده این زبان رو مالیده به ظرف. این که زبانش رو مالیده، این رو بهش میگن لت، یعنی لیسیدن. این لیسیدن با ولوغ خب فرق میکنه، اون یک چیز مایه ای رو خورده، این لیسیدن هست. بعضی از کتاب های لغت لت رو از اقسام ولوغ ذکر کردن، گفتم ولوغ دو جوره، یا به شکل شربه یا به شکل لطعه. حالا به هر حال اینجا ایشون جدا فرمودن، جدا کردن این رو. و لطعه اگر بلیسه هم همینطوره. پس یه ظرفی که سگ بالاخره دهن بهش زده یا زبان بهش زده، این باید خاکمال بشه. دون مباشرتی به سایر اعضایه، نه برخورده اون سگ با سایر اعضایش مباشرت کرده باشه، یعنی سایر اعضاش رو زده باشه به این ظرف، اونا نه، اونا لازم نیست که ما بگیم که خاک ماله. مثلا فرض فرمایید که سگ پاش رو زده به یک ظرفی، مثلا فرض بفرمایید، یا نشسته در یک ظرفی، رفته در یک جایی مثلا در تنوری یا یک قابلمه یا چه ظرف بزرگی، رفته اونجا گرفته خوابیده مثلا، خب اینجا الان اعضای بدنش خورده اونجا، آیا این هم لازم رو خاکمال کنیم؟ نه، او فقط همون اگه نجس شده باشه، مثلا اگه خشک نبوده، خیسم بوده احیانا، این رو ما همون آب میکشیم. اون خاکمال کردن بله خصوص دهن سگ هست و زبان سگ. ولو غسل فی الکثیر کفت المره بعد التعفیر، میفهمد اگه شسته بشه این ظرف در آب زیاد کفایت میکنه. کفا صیغه چهارمش میشه کفت، کفا، کفیا، کفا و کفت، کفایت میکند یک مرتبه، یه مرتبه شستن کافیست. بعد از تعفیر یعنی بعد از خاکمال، یعنی خاکمالو که میکنیم، مال تا اگر آب قلیل بود دوبار میشونیم، آب کثیر بود یه بار، اون کافی. حالا هفت بار البته مستحبه، دوبارش لازمه. و یستحب با سب بالما، یعنی با آب که میشوریم مستحب از هفت بار، فیه یعنی در ولوغ سگ، یعنی در این مورد، در این مورد که ما گفتیم که سگ دهن زده دوبار بشور، بهتره که هفت بار بشوری. چرا این رو میگیم بهتره هفت بار بشوری؟ تا خارج بشیم از مخالفت کسی که واجب کرده هفت بار رو، چون بعضی از فقها گفتن هفت بار واجبه بشوری مال سگ رو، حالا ما به اصطلاح میگیم که خب بهتره بشوری. خروجن یعنی للخروج، یعنی علت این که ما گفتیم هفت بار مستحبه به خاطر این که خارج بشیم از مخالفت کسی که واجب کرده از ها، یعنی سبع را، هفت رو واجب کرده. و اما قول الماتن، این تمام شد. حالا یه بحثی دیگه این هستش که در موش و خوک این چه کار بکنیم، چند بار بشوریم. البته میدونید که موش نیم خوردش پاکه، حالا میکروبی باشه یا مریضی بیاره یا باید اشتراب کنیم و یه بحث دیگه است، ولی از نظر نجس و پاکی نیم خوردش پاک. ولی خب خنزیر که خوک باشه، نه اون خیلی نجسه و از سگ به اصطلاح ظاهرا نجستر هم هست، چون اینجا اون رو دوبار گفته، اینو هفت بار گفته. خب حالا اگر یک ظرفی رو موش ازش چیزی خورده، اون ظرف مثلا روانم بوده، این رو چه کار بکنیم؟ اینجا ایشون فهمید که مستحب است هفت بار با آب بشوریم در فأره، یعنی موش، موش از ظرفی غذای خورده و ولوغ خنزیر یا خوک آمده دهن زده و با زبانش از اونجا چیزی خورده. در این دو مورد هم فرمودن هفت. ایشون می‌فرماید که ماتن گفت مستحب است هفت بار، البته کلمه مستحب تو عبارت ماتن قبلش آمده اینطوریه: یستحب و سب فیه و کذا فی الفعرت و الخنزیر. این و کذا یعنی مستحب است دیگه. عبارت شهید اول چون کلمه کذا داره، کنده شهید اول گفته که 7 بار که در سگ مستحبه، در مورد موش و خنزیر هم مستحبه. میگه اینکه ماتن گفتش که مستحبه، از کجا آورد این حرفو؟ به خاطر اون روایاتی که آمده دستور داده که 7 بار بشورید. للامر بها، چون دستور داده شده بها یعنی به این 7 بار، فی بعض الاخبار، در بعضی از اخبار. میگیم خب اگر دستور داده شده که واجب میشه، پس چرا شما میگید مستحبه؟ میگه التی لم تنهز حجتا علی الوجوب، اخباری که قائم نشده حجت بر وجوب، یعنی در حدی نیست که الزام آور باشه، چون دستورات شارع گاهی دستورات مستحبیه گاهی دستورات الزامیه. ایشون فرمود دلیلی نداریم که به اصطلاح این امر شارع امر وجوبی باشه. در بعضی از اخباری که لم تنهز، لم تنهز یعنی لم تقوم، نهزه یعنی قامه، یعنی قائم نشده است، یعنی اون اخبار قائم نشده است حجت بر وجوب، یعنی حجت بر وجوب نیست، خلاصه در حدی نیست که واجب باشه. می فرماید که ماتن اینطوری گفته، ولی فهوه یعنی این مطلبی که ماتن گفته لایت مفل خنزیر، کامل نیست در خنزیر، یعنی حرف ایشون در مورد خنزیر درست نیست. لصحت روایته، چون روایتش روایت صحیحی هست، دستور صریح هم از شارع رسیده که 7 بار بشور، پس دیگه واجب میشه. فل اقوا وجوبه، پس اقوا وجوب سبع است. یعنی اینکه اینجا الان ایشون میفرماید که در مورد موش و در مورد خنزیر 7 بار بشور، راجب موش قبول میکنیم که مستحبه بشوریم که مثلا میکروبش اینا بره، حتی نجس هم که نیست، ولی در مورد خنزیر قبول نمیکنیم که مستحب باشه، میگیم که 7 بار در مورد خنزیر واجب هست. فرعقوا وجوبه کما علیه الماتن فی باقی کتبه. خب ببینید از دوباره اما قول الماتن دقت کنید، میگه و اما قول الماتن و کذا یستحب السب بالما فی الفعرت و وروق الخنزیر فهو. این اما قول الماتن مبتدا، اما قول ماتن خبرش کدامه؟ فهو لایته. اما قول ماتن که گفت 7 بار و در خنزیر هم گفت 7 بار، دلیلش هم اخباری بود که حالا در حد وجوب نبود، میفرماید که این قول ماتن لایتم، این در واقع فهو و لایتم خبر اون مبتداست. قول ماتن کامل نیست در مورد خنزیر، چرا؟ چون روایت این خنزیر صحیح است. اقوا هم این است که 7 بار رو به شکل وجوب ما فتوا بدیم نه به شکل استحباب، کما اینکه ماتن هم خودش این کار رو کرده. بعد ایشون میفرماید که خب حالا که ماتن گفته که 7 بار شما بشوری مستحبه، واجبش چند تاست؟ در سگ که گفتش که 2 بار، ولی در مورد موش و خوک چیزی نگفت که واجبش چند تاست. میفرماید مقتضا اطلاق العباره الاجتزا فیه ما بالمرتین، مقتضا این که در عبارت چیزی نگفت، عبارت رو مطلق گذاشت، این از که ما اکتفا کنیم فیه ما یعنی در مورد فعره یعنی موش و ولوغ خنزیر، فیه ما یکی برمیگرده به فعره یکی برمیگرده به خنزیر، در مورد موش و خوک اکتفا کنیم به 2 بار آب کشیدن که غیره ما مثل باقی نجاسات، مثلا سگ، مثل همون بعد بول، مثل خون، چیزای دیگه که خود ایشون گفت که 2 بار بشور. اینجا هم که اینو نگفتش که چند بار بشور، همین که نگفته چند بار بشور، میگیم که خب لابد منظورش 2 بار هست. ولا یجری شیء من احکام الوقوع بلوغ به وقوع لعاف الانا فتنبه. وقتی کسی کنه اینجا یه سوالی کرده، ایشون جواب میده. این ولا یجری بحث دیگریست. کسی سوال کرده که در ظرفی سگ دهن نزده، یعنی با زبانش چیزی نخورده یا خوک، و همچنین نلیسیده به اصطلاح اون ظرف رو، ولی آب دهان سگ که ترشح کرده بود ریخته روی ظرف. مثلا غذا جداگانه غذا گذاشته بودیم این سگ بخوره، یا غذا که آوردیم این سگ آب دهنش ترشح کرد، بزاق زیاد ترشح کرد، بعد پاشید روی اون ظرفی که کنار بود یا ریخت توی یه ظرف. آب دهن سگ ریخته توی یه ظرفی یا خوک، اینجا هم باید ما خاکمال کنیم، مثلا دو بار یا هفت بار اینا رو بشوریم. ایشون میفرماید که نه، اون دهن زدن و زبان زدن فرق میکنه. اگر اینطوری باشه نه، این نجس، خب البته باید آب بکشیم، ولی دیگه اون هفت بار دیگه نیاز نیست و در سگ هم خاکمال کردن نیاز نیست و جاری نمیشود هیچ یک از احکام بلوغ با واقع شدن لعاب، یعنی آب دهن در انا. فتنبه یعنی متوجه باش. تنبه، این ضمیر هی تنبه به کجا برمیگرده؟ تنبه، تنبه البته ضمیر مستتر داره، تنبه یعنی انت، تنبه یتنبه لیتنبه، امرش میشه تنبه، تنبه تنبه تنبهی تنبه تنبهنا لأتنبه لنتنبه. پس تنبه فاعلش انت است، مستتر، استتارش هم وجوبیه، ولی این هی که آخرشه این ضمیر نیست، این جزء ریشه کلمه است، از نبه هست دیگه، نباهت. تنبه یعنی متوجه باش، توجه کن. خب این حرف آخر چی گفت؟ حرف آخر این گفتش که ما این احکامی که گفتیم، مثلا خاکمال کن، راجب خوب گفتیم هفت بار بشور، اینا مال اونجاییه که زبان رو به ظرف زده و چیزی خورده ازش، ولی اگر نه صرفا آب دهنش ریخته تو ظرف، نه اون دیگه خاکمال کردن تو سگ نمیخواد، هفت بار هم توی خوک نمیخواد، همین عادی آب کشیده میشه. و یستحب فی غسل الانا الثلاث فی الباقی من النجاسات. خب راجع به سگ و موش و خوک مستحب است چه گفتیم؟ که گفتیم مستحب است هفت بار، اونا رو گفتیم. واجبش چقدره؟ مستحبش چقدره؟ گفتیم. حالا در ظرف‌های دیگه گفتیم دوبار بشوریم، اونجا مستحب داره؟ میگه بله، اونجا مستحب است سه بار. مثلا ظرف رو با دوبار شستن پاک می‌شود، مستحب است که سه بار بشوید. مستحب است در شستن اینا از سلاس، یعنی سه بار شستن. البته فل باقی من نجاسات، در باقی نجاسات غیر از بلوغ سگ و موش که هفت بار مستحب بود، نه اون که تکلیفش روشنه، و قضیه خوک هم که اصلا هفت بار واجب بود اون هیچی، ولی در باقی نجاسات مثلا بوله، ادرار بول ریخته توی این ظرف، ما این نجاسات رو برطرف کردیم، دو بار گفتیم پاک میشه، الان مستحبه که سه بار. میگیم سه بار از کجا آمد؟ للامر بهی فی بعض الاخبار، چون دستور داده شده به این سه بار در بعضی از اخبار. شما فرمودید خب اگر دستور داده شده که واجب میشه، میگیم نه، خب بالاخره یه روایت دیگه ای هم هست که گفته با دو بار پاک میشه. اگر تعدادی از روایت گفتن با دو بار پاک میشه، یه روایتی هم گفتن سه بار بشون، معلومه که اون سه بار شستن رو یه امر واجب قرار نداده شارع برای ما. اینم یه مسئله. بحث دیگه غساله هست. اولا غساله رو تعریف کن، و هیل ماء المنفصل عن المحل المغسول، آبی که جدا می شود از محل شسته شده، به نفسه یعنی خود به خود جدا میشه، مثل اینکه آبو میریزیم تو دستمون، دستمون رو میگیریم میگیریم زیر شیر آب یا آفتابه کسی میریزه، آب جدا میشه، این میشه غساله. یا بالعصر یا فشار میدیم جدا میشه، دستمال رو مثلا کسی با آفتاب آب ریخته، این دستمال یا فرش یا لباس خب خیس شده، اینو فشار که میدیم، اون آبی که ازش میچکه و میریزه، این رو بهش میگن غساله. غساله حکمش چی هست؟ کل محل قبلها. غساله حکم محل خود غساله رو داره، قبلها یعنی قبل از غساله. یعنی به عبارت دیگه کسی سوال کرده، میگه که من که این پارچه رو کسی با آفتابه آب ریخ به این لباس، این وقتی که میچلوندم این غسالش ریخته به لباس من این غسال پاکه یا پاک نیست. ایشون میگه حکم غسال حکم محل است. خب محل این غسال چیه؟ همین لباس دیگه. قبل از این غساله، قبل از اینکه این غسال مطرح بشه، این لباس رو من چند بار باید آب میکشیدم؟ این لباس رو دوبار. حالا که این غسال ریخته رو لباس من، بدن من، رو دست من، فرض بفرمایید یا رو دست یک شخص دیگه که بغل دست من بود، این رو هم باید من دوبار آب بکشم. کل محل قبلها، یعنی قبل خروج تلکل غساله، قبل از اینکه اون غساله خارج بشه، این وضعیت اون چطوری بود محل؟ الان هم همینطوره. فانکانت، حالا بنابراین فانکانت من الغسلت الاولا، اگر از شستن اول این غساله ریخ روی لباس من، وجب غسل و ما اصابته تمام العدد، واجب است شستن آنچه که این وجبه فاعلش غسله، واجب است چی؟ واجب است شستن، شستن آنچه که، یعنی اون لباسی که یا اون چیزی که، اصابته یعنی اصابت کرده است، فاعل اصابت هی است، برمیگرده به غساله، آنچه که اصابت کرده است این غساله آن را، هوی اصابت رو برمیگرده به ما، یعنی آنچه که اصابت کرده یعنی رسیده غساله به آن، خب واجب است شستن اونی که غساله روش ریخته، شستنش چطوری؟ تمام العدد، شستنش به طور کامل. یعنی این لباس رو قبل از اینکه من بشورم، حالا نجاست رو برطرف کردم، چند بار میبایست من بشورم؟ دو بار. غساله بار اول ریخ روی لباس بغل دستی من، این لباس رو یا رو دستش ریخ، مثلا این دستش رو چند بار بشوره؟ میگیم این غساله مثل محل غساله است. قبلها، یعنی قبل از اینکه این غسال خارج بشه، این محلش رو چند بار میبایست بشورم؟ مثلا دو بار. فرض ایشون فرمود با دو بار پاک میشه نجاست دیگه. خب دو بار که باید بشورم، این غساله ای هم که ریخته رو لباس شخص، اون لباس رو باید چند بار بشوره؟ دو بار. لذا ایشون میفرماید که اگر از غساله اول بود، از شستشوی اول بود، واجب است شستنه اون چه که این غساله بهش خورده تمام العدد، یعنی به طور کامل. ولی اگر از غساله دوم بود، غساله اول رو من چلوندم آبش رو رفت، بار دوم با آفتاب آب ریختن این لباس پر از آب شد، در مرتبه دوم که می چلوندم این آبش ریخت روی لباس دیگری، خب حالا اون لباس من چند بار بشورم؟ یه بار بشورم کافیه، چون کل محل قبله هاست دیگه، یعنی قبل از اینکه این رو من بشورم، این لباس رو چند بار میبایست بشورم؟ یه بار دیگه مونده بود دیگه. این غساله هم مثل همون محله، محل یه بار میبایست بشورم، غساله هم یک بار باید بشورم. کل محل بعدها، قبلها. لذا ایشون میفرماید که فینکانت میرال غسلت الاولا که با کامل میشورم، او من از ثانیه فتن غسو واحدتن، یه دونه کم میشه، و هاکذا و به همین شکل. این راجب غساله، حکم غساله هم روشن شد. و قیل ان الغساله کل محل قبل الغسل مطلقا، یه قولی گفته است که غساله مثل محل اون غساله است، یعنی مثل اون لباسی است که غساله ازش در آمده قبل از شستن، مطلقا، یعنی چه غساله اول، چه غساله دوم، چه غساله سوم، فرق نمی کنه. اینجا قبل از اینکه این رو من بشورم، این ظرف رو یا این لباس رو چند بار می بایست بشورم؟ مثلا دو بار. حالا غساله بار اولش ریخته رو لباس من، این لباس رو باید دو بار بشورم. غساله بار دومم ریخته، بازم باید دو بار بشورم. غساله بار سوم ریخته، مثلا اگر یه ظرفیه که با 6 بار 7 بار مثلا فرض کن پاک میشه، بازم باید در واقع به طور کامل من شستشو بدم. میفرماید ان الغساله کل محل قبل الغسل، این غساله مثل محل غساله است قبل از شستن. قبل از اینکه شما این رو بشوری چند بار میبایست بشوری؟ مثلا دو بار. میگه غساله هم اگر به جای خورد دو بار بشور. میگم غساله اوله، میگه دو بار بشور. میگم غساله دومه، میگه دو بار بشور. فرق نمیکنه که غساله اول باشه یا غساله دوم، مطلقا یعنی چه غسل اول چه غسل دوم، یا چه غساله اول چه غساله دوم، چه غسالهی که در شستن اول است چه غسالهی که در شستن دوم است. اون وقت زیر این مطلقا بنویسید پس نتیجه این قول چی میشه، یعنی قیل ان الغساله کالمحل قبلها، نتیجه این میشه که وقتی که غساله به لباس ما ریخت این لباسمون رو به طور کامل بشوریم. یعنی اگر بنا بود که اون شیء نجس رو دوبار بشوریم، این غساله هم که به لباس من ریخته این لباس هم باید کامل دوبار بشوریم. اگر قرار بود که اون شیء رو مثلا 7 بار بشوریم، مثلا خوک بود فرض کنید، خوک دهن زده بود، قرار بود اون رو 7 بار بشوریم، 7 بار بشوریم، غساله دفعه اولش ریخت رو لباس من، لباسم باید 7 بار آب بکشم، غساله دفعه دومش هم ریخ باید 7 بار آب بکشم، غساله دفعه سومش هم ریخ 7 بار، دفعه هفتمش هم ریخ باید 7 بار، چون تمام العدد رو داره میگه که باید شما بشورید. چرا؟ میگه که غساله مثل محلی است که هنوز شسته نشده، این ظرف هنوز شسته نشده، چند بار باید شسته بشه؟ خب 7 بار. مطلقا، مطلقا یعنی فرق نمیکنه که غساله اول باشه غساله مرتبه دوم باشه، مثلا در اون جاهایی که ظرف مثلا مثل خوک و اینا 7 باره دیگه فرق نمیکنه، هر جور غساله باشه شما باید بشوری. اینم قول دوم. پس قول دوم یه قول سختگیرانه است، به ما میگه هر وقت که غساله به لباس شما خورد، شما کلن مثل همون شی که اول نجس بود چند بار گردنت بود بشوری، این جایی هم که غساله خورده همون تعداد بشور. وقیل یه قول دیگری است کلمحل بعد انفصالها، یه قولی است که سخیریش کمتره، میگه غساله مثل محل غساله است بعد از انفصال. محل غساله بعد از انفصال چه حکمی داره؟ غساله همون حکم داره. مثلا الان دفعه اولی که من این لباس رو شستم غسالش به جایی نخورد، لباسی که با 2 بار ایشالله میخواد پاک بشه، دفعه دومی که این لباس شستم غسالش خورد به لباس من. خب این محل بعد از انفصال غساله چه حکمی داره؟ پاکه. این غساله هم که ریخته رو لباس من پاکه، چون میگه غساله مثل محل غساله است بعد از انفصال غساله. این محل بعد از انفصال غساله چه حکمی دارد؟ حالا اون غساله هم همون حکم دارد. خب اون وقت این در واقع با اون قول بالایی، قول بالایی میگفتش که کلمحل قبلها، این میگه کلمحل چی؟ بعدها. اینم تمام شد. وقیل طاهرتون مطلقا، یک قولم این استش که غساله اصلا طاهر است مطلقا، یعنی چه غساله اول چه غساله دوم، غساله اصلا پاک. این مطلقا با اون مطلقای بالایی یکیه معناش، اونم چه غساله اول چه غساله دوم، اینم چه غساله اول چه غساله دوم. مطلقا یعنی چه مرتبه اول چه مرتبه دوم، در مواردی هم که البته 7 بار و ایناست، مثلا بگیم چه اول چه دوم چه سوم چه چهارم چه پنجم چه ششم چه هفتم، ولی چون معمولا با 2 بار سر و کار داریم دیگه، فقط خوک بود که با 7 بار سر و کار داشتیم، ولی بقیه موارد همه 2 بار بود، ما هم برنامه‌مون رو 2 بار می‌بندیم. خب اینم 4 تا قول. خب حالا من یک بار دیگه در واقع طبق 4 تا قول به شما عرض خواهم کرد که به اصطلاح به چه شکل است. فرض رو هم جایی میگیریم در نجاستی که با 2 بار آب کشیدن پاک میشه، چون که معمولا نجاست های ما اینطوری بود دیگه، دوباری بود، با 2 بار آب کشیدن پاک میشه. اگر غساله یک لباسی است که با 2 بار آب کشیدن پاک میشه، غساله آب کشیدن اول به لباس من خورده، این قول آخری که گفت طاهرت مطلقا، این که طبق این قول که پاکه، این غساله ریخته به لباس من، غساله پاک از لباس منم پاک. قول سومی که گفت قیل کل محل بعد انفصالها، به اصطلاح یعنی فرض مسئله رو ما در جایی میگیریم که غساله آخری ریخته باشه. یعنی دفعه اول که من لباسش شستم جایی نخورد، دفعه دوم که لباس و آبش رو چلوندم خود لباس پاکه، این آب ریخته رو لباس من. رو این فرض ببینیم این چهار تا قول چه کار میکنه. قول آخری که گفت طاهر است که خب هیچ، این غساله پاک است. قول قبلیش که گفت قیل کل محل بعد انفصالها، محل این غساله بعد از انفصال پاکه دیگه، چون دفعه دوم بود دیگه، پس این غساله هم طبق این قولم پاک، در اینجا پاک. طبق قول قبلیش قیل ان الغساله کل محل قبل الغسل مطلقا، طبق این نظر نه، این کلا من باید دوبار بشورم، دوبار باید بشورم، یعنی مثل این که اصلا این لباس رو من آب نکشیدم، باید کلا این غساله که رو لباس من ریخته دوبار باید بشورم. ولی طبق نظر شهید که گفتش که غساله کل محل قبلها، یعنی این غساله که از این جدا شده قبل از اینکه غساله جدا بشه و اصلا غساله باشه، این محل من باید یه بار دیگه آب بکشم دیگه، چون مرتبه دوم بود، پس این لباسم رو باید یه بار آب بکشم. پس این صورت مسئله این است، به اصطلاح ظرفی است یا لباسی است در مرتبه دومی که این ظرف آب کشیدم، از غساله این ظرف ریخت رو لباس من در مرتبه دوم. دقت بفرمایید، در مرتبه دوم که آب کشیدم این ریخت رو لباس من، طبق قول شهید که گفت ول غساله کل محل قبلها، یه بار باید بشورم، اینو باید یه بار بشورم. طبق قول دوم که گفت قیل ان الغساله کل محل قبل الغسل مطلقا، این کلن باید اصلا لباسم رو دوبار بشورم به طور کامل. طبق قول اول یه بار، طبق قول این قیل دوبار، طبق قول قیل کل محل بعد انفصال هیچ نباید بشورم، چون بعد از انفصال این پاک بود، این غساله همون حکم داره. طبق قول طاهرت مطلقا هیچ نباید بشورم. البته شما بگید قول دوتای آخر یکی شد، هیچ نباید بشورم شد، بله اینجا یکی شد، ولی در یه فرض دیگه این دوتا قول ها با هم فرق میکنن. فرض فرمایید یه لباسیه که دفعه اولی که من شستم، دفعه اول اول، دفعه اولی که من این ظرف و آب رو ریختم روش، پاشید رو لباس من. حالا بیاییم این قول ها رو بررسی کنیم. تو دفعه اول، تو دفعه اول کل محل قبلها میگه دوبار آب بکش. کل محل قبلها میگه دفعه اول بوده، چون قبل از این غساله این ظرف رو میبایست دوبار آب بکشی، الان هم این غساله ریخته رو لباسه، لباس رو دوبار آب بکش. پس کل محل قبلها میگه دوبار آب بکش. ان الغساله کل محل قبل الغسل مطلقا، اینم میگه دوبار آب بکش. قیل کل محل بعد انفصال ها میگه یه بار آب بکش، چون بعد از انفصال این غساله ازش منفصل شد. بعد از انفصال چند بار اینو باید آب بکشی؟ یه بار. خب حالا این غساله هم خورده به لباست، یه بار آب بکش. قیل طاهرت مطلقا میگه هیچ آب نکش. پس فرق میکنه این قول ها با هم دیگه فرق میکنه. خب این هم راجبه. بالاخره ملاکش خیلی روشنه. کل محل قبلها، در واقع ما باید چیزی کم نکنیم و غساله بار اول رو همون مثل نجاست حساب کنیم، مثل ظرفی که هیچ آب نکشیدیم، بار دوم رو یه دونه کم کنیم، بار سوم رو یه دونه کم کنیم. اون قولی که میگه طاهرتون توی یه طرف قضیه است که اصلا غساله رو کلا پاک میدونه، خیالش راحت کنده. اون قولی هم که میگه که قیل ان الغساله کل محل قبل الغسل مطلقا، اونم خیالش راحت کرده که اصلا این غساله مثل خود نجس میمونه که کلا باید بشوریم. این دو طرف قضیه هستن. ولی قول اول و سوم یکیشون به اصطلاح در واقع اون قول سوم یه مقدار راحت تر از قول اول گرفته. انشالله دقت بفرمایید مسئله روشن میشه. اگر من بخوام بیش از این توضیح بدم، مسئله رو به خاموشی خواهد رفت و انسان گیج میشه. اینم راجع به این مسئله. و یستثنا من ذالک غسالة الولوغ فنالا تو عد ولوغم بل حکمه حکم غسالت مطلق نجاسه. ما که بحث غساله رو که کردیم گفتیم کل محل قبلها هست، ایشون میفرماید که البته غساله ولوغ فرق میکنه، این در واقع ولوغ حساب نمیشه. خود ولوغ چند بار میبایست بشوریم؟ ولوغ یعنی اون زر به اصطلاح چیزی خوردن سگ رو ما میبایست 7 بار بشوریم دیگه، درست شد؟ این 7 بار مستحب بود، 2 بار میبایست بشوریم. آیا این غساله ولوغ هم ولوغ است که ما باید فرض بفرمایید که خاکمال هم بکنیم؟ ایشون فهمید نه، حکم ولوغ رو نداره. پس صورت مسئله این است، غساله ولوغ حکم ولوغ را ندارد. خب نتیجه ولوغ سگ باعث خاکمال کردن ظرف می شد، ولی غساله ولوغ باعث خاکمال کردن نمی شود. مثلا یه ظرفی رو سگ دهن زده، من این رو خاکمال کردم بعد آب کشیدم، موقعی که داشتم این رو آب می کشیدم از این غساله ریخت توی ظرف دیگه، آیا اون ظرف دیگر هم خاکمال کنم؟ میگه نه، غساله ولوغ ولوغ نیست، حکمش حکم غساله بقیه نجاست هاست. غساله بقیه نجاست ها رو چطوری گفتیم که مثلا یا پاکه یا مثلا نجسه یا یه بار کمتر آب بکشه یا یه بار بیشتر؟ این بقیه آب میکشه. این یه استثناء، یه مورد که باید توجه کرد. یکی هم غساله آب استنجا، یعنی آب استنجا غسالش اصلا پاکه، همه گفتم پاکه. آب استنجا یعنی آبی که ما باش تطهیر میکنیم، یعنی در دستشویی که میریم با آفتابه خودمون رو میشوریم، با آفتابه که میشوریم. خب یه مرحله که عین نجاست باید از بین بره، مثلا محل مقعد که شسته میشه عین نجاست از بین میره، ولی وقتی که عین نجاست از بین رفت، حالا میخواییم مثلا آب بکشیم، دفعه اولی که ریختیم این آب رو، اون غساله دفعه اول، غساله دفعه اول این طاهره دیگه، اصلا اینجا دفعه اول و دوم و سوم اینها نداره. آب استنجا رو شارع چکار کرده؟ غسالش رو طاهر قرار داده. پس اگر شما بپرسن که ماء الاستنجا یعنی چی؟ بگیم که آبی که محدث با آن تطهیر می کند، یعنی کسی که دستشویی رفته با او تطهیر می کند. خب میفهمید و ماء الاستنجا فغسالته طاهرتون، غسالش پاک است مطلقا، چه غساله اول چه دوم. اینجا دیگه مراجع با هم بحثی ندارن، مثل اون قیل که گفته بود که قیل طاهرتون مطلقا، در مورد استنجا کنه همه قائل به اونن، میگن این آب پاک. یعنی همین دفعه اولی که شما آبو میریزی به محل مثلا نجاست، یعنی خود نجاست نیست، به محلش که داری آب میکشیده، از همون پاشید روی پای شما اون پاکه. مطالبه شرطی داره، ما لم تتغیر به نجاسه، به شرطی که داخل این غساله رنگ و بوی نجاست نباشه، یعنی این آب رنگی نباشه به رنگ نجاست یا بوی نجاست نداشته باشه، یعنی آب تمیز باشه. فرض این استش که شما این نجاست رو شستید، فقط دارید آب میکشید، این آب استنجا پاک. حتی دفعه اولی که من گرفتم دارم محل رو شستشو میدم، همین دفعه اولی که خود نجاست رفت و بعد ادامه میدم، همون از همون ترشکت باز پاک. خب پس یه شرط داره که این آبی که آب استنجا هست رو لباس من میرسه، طعم و بو و مزه نجاست نداشته باشه. ما لم تو تغییر ام تصب، یعنی ام لم او لم تصب، این تصب از ریشه چیه؟ از ریشه سبب است، یعنی اصاب باب افعاله، اصاب اسببه بوده، مثل اکرمه اقومه که میشه اقامه یقیم و اقامه، اینم میشه اسببه که میشه اصوبه و میشه اصابه، اصابه یسیب و اصابه، الذين اذا اصابتهم مصيبه، وقتی که اون اصابت میکند مصیبتی، اصاب یصیب و اون وقت مجهولش میشه یصاب، یصاب و یصابانه یصابونه تصاب، تصاب صیغه 4ش میشه، صیغه چهار مضارعش میشه تصاب. وقتی لم سرش در بیاد میشه لم یصب، لم یصابا، لم یصابو، لم تصب. خب یعنی اصابت نکرده باشد به نجاستی خارج از حقیقت حدث، یعنی نجاست خارجی به این آب نخورده باشه. مثل این که این حدث ما بول قائته به اصطلاح ما داریم میشوریم، ولی اگر خون بیاد مثلا از مقعد خون بیاد، خب این خون یک نجاستی است خارج از حقیقت اون حدث مستنجامن، یعنی حدثی که ما داریم اون رو پاک میکنیم و میشوریم، استنجا میکنیم خودمون رو از اون حدث. استنجا به معنای تطهیره، مستنجامن یعنی حدثی که تطهیر انجام میشود از اون حدث. خب پس دو تا شرط اینجا ایشون ذکر کرد، البته بعدم محله که میاد یه شرط دیگری میاد، در واقع میشه سه تا شرط. شرط اول گفتش که ما استنجا طاهر است. خب این باعث خوشحالی شد که بگیم ما استنجا همون دفعه اولش طاهره. بعد دو سه تا شرط گذاشت که یه خورده سخت کرد. شرط اول این بود که این آب استنجا که رو لباس یا بدن ما میریزه رنگ و بو و طعم نجاست نداشته باشه. خب این شرط قبول. شرط دیگه این استش که نجاست دیگری به این آب اصابت نکرده باشه، مثلا خون به این آب اصابت نکرده باشه. مثلا فرض کنید دست من خونیه، حالا دارم بدن خودم رو هم میشورم، از این آب استنجا ریخ رو لباسم، خب آخه این خونی هم که تو دست من بود تو این آب هست، این دیگه نمیشه. این دیگه در واقع نمیتونیم بگیم که آب استنجا پاکه، این در واقع نجاست خارجی شد. پس اینطوری شد ما لم تو تغییر او لم تو سب، مادامی که تغییر نکند به نجاست، یا مادامی که لم تو سب یعنی اصابت نکند. این اصابت نکند نایب فاعل شیعه است، برمیگرده به غساله، یعنی غساله اصابت نکند به نجاستی که خارج از حقیقت اون حدث هست. حدث ما غایت بود، غایت رو داشتیم میشستیم، مدفوع رو داشتیم میشستیم، این نجاست خارج از اون حقیقت اون هست. خب یا اصابت نکند این غساله به نجاستی که خارج از حقیقت اون حدثی است که ما تطهیر می کنیم خودمان را منه، از اون حدث مستجامن، یعنی به اصطلاح یتطهر من به اصطلاح. خب مالم خب خارج باشه از حقیقت حدث مستجامن او محله، یعنی نجاست خارج باشه از محل، یعنی اصابت نکند این در واقع آب استنجا به نجاستی که اون نجاست خارج از این نجاستی است که من الان دارم خودم رو میشورم، یعنی مثلا نجاست خون این مثال، یا اصابت نکند به نجاستی که خارج باشه از محل استنجا یا محل مستنجامه، یعنی نجاستی که محل در محل مقعد نباشه. ما اون محل رو که میشورم اون نجاست تو اون محل استنجاش پاک، ولی اگر فرض کنید که به اصطلاح کسی شکمش روان بوده و اطراف مقعد آلوده شده، حتی باسن هم آلوده شده، خب وقتی که این باسن رو میشوره اینجا اگر آب استنجا در واقع بریزه اون پاک نیست، مثل حکم سایر نجاسات رو داره. پس باید اولا نجاست خارجی نباشه، خود همین مدفوع باشه. دوما این مدفوع باید در محل خودش باشه، اگر مدفوع بیاد در یه محل دیگه قرار بگیره، مثلا فرض کنید که خود این مدفوع بپاشه به پای من، مثلا فرض کن من پام رو وقتی که دارم آب میکشم از اونجا استنجا بشه، نه اون پاک نیست، استنجای اولش پاک نیست. پس محلم باید محل همون نجاست خودش باشه. از نظر نحوی دقت کنید، مالم تتغیر به نجاسه ام لم تصب، مالم تتغیر فاعلش غساله است، مادامی که تغییر نکند غساله به نجاست، این یه حرف. او لم تصب، مادامی که اون تصب عطف به اون لم تتغیر است، یا اصابت نکند این غسال به نجاستی خارج از حقیقت حدث. او رو بعد دنبالش این جمله رو باید بنویسیم تا اون محل جور بیاد در بیاد. او تصب، یعنی او لم تصب به نجاست خارجت ان محل حدث، از حقیقت حدث باید خارج نباشه، از محل حدث هم باید خارج نباشه. محل حدث مقعده، جای دیگه اگر باشه نه، اون چیز نداره. پس نجاست خارجت ان محله، که اینجا در واقع این محله عطف به حقیقت هست، یعنی به نجاست خارجت ان حقیقت الحدث و به نجاست خارجت ان محل الحدث. این محل عطف به حقیقت، ان سر محل میاد، محل هم میشه محله، اون وقت اون هی هم میخوره به حدث، یعنی محل حدث اگر آلوده باشه مشکلی نداره، ولی اگر خارج محل آلوده باشه، مثلا باسن آلوده شده، اونجا اگر انسان وقتی که این رو میشوره و آب ترشح کنه، این غسالش، غساله اولش پاک نیست. در رساله ها به زبان ساده می نویسن، به زبان سادهش این استش که غساله با آب استنجا با سه شرط، آبی که با آن مخرج بول غایت را میشورند یا میشویند با سه شرط پاک است. یک، به اصطلاح متغیر به نجاست نباشه، این شرط اول. نجاستی خارجی به آن نرسیده باشه، دوم. و اطراف مقعد آلوده نباشه، یعنی این نجاست به اطراف سرایت نکرده باشه، اگر به اطراف سرایت کرده باشه اون هم آب استنجاش در واقع نجسه و باید رعایت کرد. این هم تمام شد تا رسیدیم به بحث وضو. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.